کارونوا بررسی آواها و نواهای دلنشین اقوام. رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
مسابقه شماره 7 برنامه کارونوا. امروز براتون ترانه ای انتخاب کردیم از لرستان، ترانه کار هدوره. ازتون میخواییم بفرمایید که ترانه لوری هدوره که ترانه کار هست، ویژه انجام چه کاری هست؟ در زمان انجام چه کاری خونده میشه؟ گزینه اول خرمنکوبی، گزینه دوم شالبافی و گزینه سوم میوه‌چینی. تکرار میکنم، گزینه اول خرمنکوبی، گزینه دوم شالبافی و گزینه سوم میوه‌چینی. لطفا پاسخهاتون رو به شماره 30,000-3637 پیامک کنید، ارسال کنید تا برنده مسابقه کارونوا باشید.
خب گفتگومونو از مجموعه کار و نواب از شبکه اقتصاد رادیو ادامه میدیم و ببینیم که موسیقی کار بالاخره چه زیبایی های دیگری داره. جناب رحمانپور، شما در آثارتون خیلی جالبه که یه سری آثاری دارید که دقیقاً با وضعیت روز جامعه ما هماهنگه، مثل زلزله زدگان بم،
بله،
مثل زلزله زدگان رودبار،
بله،
رودبار منجی، بله. یا مثلا ترانه‌ای که به صورت ارکسترال برای شیمیایی‌های حلبچه خواندید. پس موسیقی رو باید بگیم که یعنی خیلی آخه اعتقاد دارن که موسیقی صرفاً ارتباط عاطفی، در حالی که اینطور نیست. اصولاً یک اندیشه آفریده است و حتماً هم بایستی بر اساس یک سری اتفاقات پیش بیاد تا موسیقیدان اون حرف جامعه رو به هنر برگردونه و بزنه. شما با این صحبت من موافق هستید یا نه؟
کاملا. اصلا غیر از این جناب جاوید مگه میشه؟ اصلا هنرمند تو همه رشته ها نمیتونه در مقابل اون چی پیرامونش میگذاره بی تفاوت باشه، خصوصا موسیقی. موسیقی که خیلی زودتر سریعتر ارتباط میگیره با مخاطب، عامل و محمل خوبیه برای اون که اون چی رو که هنرمند درک میکنه از اوضاع اجتماعش، این رو به هر حال فریاد بزنه، بحث بکنه، نمیدونم حالا شادی بیافرینه در ارتباط با یک مسئله که پیرامونش میگذره، غم بیافرینه، نمیتونه بی تفاوت باشه.
من
و ابزاری از این بهتر و از این عاطفی‌تر و با شکوه‌تر به نظرم همه دنیا هم همین جوریه. هیچ جایی در دنیا رو شما سراغ نخواهید داشت که حالا موسیقی بخش بخش هست، ولی نه. اون بخش مسئولش، اون بخشیش که خودش رو متعهد میدونه به اون مردم، در مقابل اون چه پیرامونش میگذاره واکنش نشون نداده باشه. اسامی بزرگی توی دنیا هست که شما از ما بهتر میدونید، دوستان بهتر میدونن و اینها واکنش نشون دادن. بالاخره اگر از اهالی هنر هستیم، هنر وظایفی داریم.
حتما هستید جناب استاد. حالا چون یه اثری دارید شما به اسم به لهجه مفرق،
بله،
که 1396 کار کردید اگر اشتباه نکنم.
بله بله من آقای شرابی کار کردیم با دیگه، اومدیم شعر این بار گویش رو فارسی گرفتیم اما بر نغمه های
لوری
مفرقی به لهجه مفرق خوندیم.
بله. یعنی چی؟ یعنی چی کار کردید؟
ما برای اولین بار کلام رو روی نغمه های بومی،
بله،
اینجور تجربه هم داشته باشیم. بالاخره در یه بحثی که دارن موسیقی بنای بزرگ ما، موسیقی بنای ملی، محدودیتی داره توش.
بله.
شما میدونید دیگه، دستگاه رو تقسیم میکنن، گوشه ها رو تقسیم میکنن.
درسته. بله.
این هاست و غیر از این ها نیست.
بله.
من جناب آقای جاوید عزیز معتقدم همیشه قدرت یه موقعی که چیزی دستش بیفته میتونه اون رو بزرگ یا کوچیک بکنه.
درسته.
زمانی که دربار قاجار برای تدوین موسیقی ما مهیا میشد، بخش‌های زیادی از اقوام ایرانی غایب بودن. همه اون چه که تدوین شد در دربار قاجار به اسم موسیقی ایرانی همش که نبود.
بله.
اون بخشی بود که کسانی که در دربار اون موقع بودن و نزدیک به دربار بودن و حافظه اونها یاری میکرد. چون موسیقی ما تدوین هم نشده بود، حافظه بود. اونهایی که بزرگانی که مثل میرزا عبدالله و کسایی دیگه که در دربار نزدیکتر به قدرت، نزدیکتر به کانونهایی که میتونستن کارشون رو اشاره بدن بودن، اینها رو ثبت و ضبط کردن. بنابراین میگیم شاید بشه سایر گوشه هایی رو در این مملکت که هست و اضافه به اونها نشده، اگر با کلام ملی به گوشه بقیه برسه باشون ارتباط برقرار کنن و به شکلی این محدوده موسیقی ملی ما گسترش پیدا بکنه.
اصلا این کار رو استاد سبا شروع کرده بود، منتها بعد از ایشون دیگه کسی ادامه نداد. مثلا دیلمان و یا مثلا زرد ملیجه رو یا مثلا خود دشتی رو وارد موسیقی ایرانی کردن. خیلی حرفه همه اینا توسط استاد سبا صورت گرفت. نبوده اینا، نبوده این گوشه ها در موسیقی ایران نبوده، توسط ایشان وارد موسیقی ایران شده.
درسته.
ولی بعد از ایشان دیگه کسی این راه رو نرفته که آشنایی پیدا بکنه.
کمی هم بسته و متعصب مون دیگه.
بله. یعنی خود استاد سبا این مسئله رو خیلی قشنگ راه رو نشون دادن که چگونه میشود این کار را کرد. ولی حتی قرائی رو، گوشه قرائی رو ایشان وارد موسیقی ایران میکنه که خیلی حرفه. ولی متاسفانه میبینیم که بعد از ایشان دیگه کسی اینجوری ادامه نمیده، فقط همه ادعای شاگردی دارن و در این حال همون شاگردان امروز ادعای استادی دارن و چیزی به این گوشه ها اضافه نشده. حالا از این مسئله بگذریم، بحث اینجاست. بله، این کار شما که یکی از کارهای خیلی خوبه. از شما دعوت میکنم در ادامه برنامه باز هم با ما باشید. کار و نوا از رادیو اقتصاد.
دلکم یه دل هنی سیم بوه وو صدات دلم لکس اسی دنگ لای لایات و خدا بی عشق تو سردهونمونم درد تو هر چی کهیم بزنم و جانم دل که زلال پاکم دل پاک بیگنات چنو که خدا بهشتم نیاید و به زیر پات دالکم هر روز هر شب میکشی جرمنه کردات به پربکو درمنه دالکم موسیقه چشی آن آزارته خدا نکن که بوام باعث آزارته ده دلم هفت و سمو هتی آثار منی هرچی ده تو با هم دلم نمیش کنی پاکیه مهر و صفا آشنا تن دالکم تک و تک ستاره یا زیر پاتن دالکم دالکم کاشکی هنی بهونی با صدات تک خواهم برم دنگ یاریات تا که خواهم بروان دنگ یاریات
کار و نوا بررسی آواها و نواهای دلنشین اقوام رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز سامانه پیام کوتاه 30,000-36-37
ادامه گفتگو رو داریم در مورد موسیقی کار در استان لرستان با استاد ایرج رحمانپور. جناب رحمانپور، میخوایم بریم وارد موضوع اصلیمون بشیم و به یه نتیجه گیری خوب برسیم.
من در خدمت شما هستم.
موسیقی کار رو اول به من بفرمایید که موسیقی کار رو شما در ایران چجوری میبینید و در لرستان چقدر موسیقی کار با کار مردم اونجا آمیخته است؟
مقدمه ای رو اجازه بدید ذکر بکنم برای بحث موسیقی کار. همین چیزی که فرمودید در حوض اصلا به طور کلی موسیقی کار، یه چیزی رو ما رو یکی دو قرن پیش و تا خود ما میرسه در نظر باید بگیرید، ولی قبل از همه اینها یک موضوعی رو باید مورد توجه قرار بدیم که عزیزان پژوهشگر خودتون واقفن که در خاطره جمعی بشر یه چیزی باقی مانده بود و داشت اون رو با خودش حمل میکرد که شاید اصلا برگرده به ابتدایی ترین زمانهای زندگی جمعی بشر و طلوع تاریخ تمدن است.
بله.
و اون جادوی نهفته در کلام دست جمعی. وقتی یک کار دست جمعی رو با کلام دست جمعی با ریتم اون کلامی رو یا هایهویی رو تکرار میکردن و این کار بهتر و زودتر انجام می گرفت، ذهن بشر قدیم اینجوری بود، دوست داشت و زیبا هم از جناب آقای جاوید که این رو رفت بده به چیزهای موفق بشری و دلایل دیگه براش جمع و جور بکنه و اون رو جادو می دونست و فکر می کرد از جادوی این کرمه هست که این از جادوی این هایوهوی این کار به این خوبی و این زیبایی انجام می گیره و زودتر انجام می گیره. ما هم مثل همه مردم این کشور یکی از مسائلی که باعث شد به هر حال موسیقی کار ما داشته باشیم خصلت جلبی کار در یکی دو قرن گذشته و تا الان که به ما برسه اینها خیلی زیاد بودن، متاسفانه آرام آرام یا از بین رفتن یا کمرنگتر شدن. هرچی اگر اشکالی از اون زندگی جمعی مونده ترانه ها و آواهاش هم هست، ولی اونایی که از بین رفته متاسفانه نیست. شاید ابتدایی ترین اونها رو با اجازه شما جناب آقای جاوید همون لالایی ها بدونیم.
بله، بله.
خودش به نوعی میشه گفت موسیقی کاره، چرا که مشقت خواباندن یک کودک در اون زندگی های سخت اون موقع که داروهای آرامش بخش و هیچی نبوده.
بله. اصلا بچه داری کار بسیار سخت میشه.
مشقت بچه داری مادر هم خودش رو آرام میکرد، هم اون مشقت رو بر خودش هموار میکرد و هم کودک رو آرام میکرد. یا کارهای سختی که در منطقه ما وجود داشته مثل کوچ، درو، خرمنکوبی، معمولا غلات بودن، حالا انواع داشتن، غلات گندم بوده، جو بوده، زرد بوده. آسیاب کردن این همین غلات و اینها، مشتنی، شیر دوشی که بیشتر سمت بانوان میره و ریتم این کارها اغلب با نغمه ها و هام و هویی که بود این صدا رو ایجاد میکردن که هم نفسی و هم دستی براشون بیاورد و کارو راحت میتونستن انجام بدن. بخشی از اینها باقی مونده، بخشی از بین رفته، خصوصا در میانه بخشی از ما که هنوز عادت کوچ رو دارن جناب جاوید، اینها هنوز هست. ولی خب هرچی شهر نشین تر شدیم و اهل ترافیک و شهر شدیم اینها کمرنگتر و کمرنگتر شدن.
در نورستان خیلی جالبه
انجام گرفته زرد شده. من اگه جاش بود خدمت صحبت
خواهش ما. در نورستان خیلی جالب بود که حتی خانوم ها که می رفتن برای سر چشمه آب بیارن،
بله بله،
ترانه معروف زنگلدار پاوردن،
بله،
خیلی قشنگ،
بله.
یا مثلا روی چرخ خرمنکوب اون بزران رو که می خونن،
بله،
خیلی زیباست این ترانه ها.
این ترانه خانوم ها،
بله،
برای سر چشمه رفتن. خب لرستان که اینجوری لخت و اور و بیابانی نبوده،
بله درسته،
اینقدر سرشار از علوفه و اینها بوده که تا زانوی آدم ها میرسیده، حتی فصلهای دیگه که میخواسته خشکشه و به زمین بریزه،
بله بله،
زنگوله های کوچیکی به پاها میبستن،
بله بله،
کسی جلو میرفت که این مار و عقرب و جانوران موزی که لای این الفزارهای انبوه، الفزارهایی که آدم توش گم میشد، سوار توش گم میشد، اینها رو مورد آزار قرار نده، جلوتر از اینا کسی میرفت و میخوند و پشت سر میرفتن و چه رفت و چه برگشت، چنین بارا خودشون شکوه میآفریدن و ساده ساده برن آب بیارن برای خوردن.
بله.
بله، برای اینکه همدیگر رو گم نکنن، برای اینکه پشت سر هم و ردیف برن، چه خیلی زیبا بود.
بله.
این صحنه ها رو حیف که ما از دست دادیم و کمتر کمتر شده.
شما رو این ترانه ها کار کردید جناب رحمانپور؟ نه،
یه مقداری کار شده، مقداری هم در نظر داریم. اخیراً هم یه کاری دارم که داره تا آخر شهریور پخش میشه، کار ذرت کوبی رو ازش الهام گرفت. گاهی جناب جاوید اینها رو میشه این خودش رو اجرا کرد، گاهی باید ازش الهام گرفت دیگه. اون شکل کار، اون شکل به هر حال همین زیباشناسی که تو این جریان رفتن آب بود، چقدر میتونه منبع الهام موسیقیدان‌های جوانی که اهل پژوهشن، اهل کارن، قرار بگیره و با اینها سمفونی بیافرینن،
بله واقعا
بیافرینن، نمایش بیافرینن، نمایشای موزیکال بیافرینن. ما بعضی موقع از خودشون، بعضی موقع که ازشون الهام میگیریم و برای بیان یک موردی که در زندگی امروز میشه بهش پرداخت کار بکنه. اگر لازم توضیح بدم خدمتون چند تایشون که کار
حتما شده. حتما خیلی خوشحال میشم.
کار کورسدار استاد شکارچی که بنده افتخار گردآوری اشعارش رو
1363 کار کردید این کارو، نه 62 63 بعد
شما که با کامپیوتر همه
خواهش میکنم لطف.
اینها مشکزنی رو توی اون کار
اجرا کرد. هی هو مشکه،
بله بله، مشکل مشزنی هم خود میدونید یه ترانه،
بله،
موقع آوایه من به اینا میگم کار آوا، نمیدونم درست،
بله کار آوا درست دیگه، همون آوا شد،
اینا رو کاروبا میگم. یه کارواش برای زدن مشک، مشک زدن هم کار طاقت فرسایی بوده. خانم ها موقعی که این کارو میکردن با ریتم خود مشک خیلی زیباست، با رفت و آمدش این ته مشک مایه به تهمش میخوره، صدای طبل ایجاد میکنه، با اینها میخوندن که هم برای خودش، هم برای زیبایی چوپان، برای گله، برای مشک، برای دوغ، برای کره، که این رو کجا صرف کنم، نظر کجا کنم، به کی بدم چوپان و بدباری که من، مشک قشنگ من، و خیلی چیزای همش زیبایی، همش برای برکت، همش برای دوست داشتن، برای سایرین رواداری، اینقدر اینها زیبان، مشک اینجوریه برای همه کار.
ولی استاد حالا اجازه بدید که من اینجا یه انتقاد بکنم از جوانها که نرفتن ادامه بدن این گردآوری هایی که انجام شد توسط شما، توسط عزیزان دیگر مثل مرحوم ایزد پناه، مثل استادان دیگر، استاد شکارچی اینا. یک هیهو مشکه که اجرا شد دیگه همه الان همونو دارن میخونن، در حالی که من به ترانه های در مورد مشک در لرستان که در مناطق مختلف رفتم یه سرکشی کردم، دارم هر جا لحن خودشونو دارن، لک ها لحن خودشونو دارن، پاپیال لحن خودشونو دارن، و این متاسفانه اینا شناخته شده نیست الان.
اونقدر متنوع و رنگارنگه که خود همین مشک توی منطقه ما شاید بشه 50 جور اینو تولید کرد.
بله.
و اصلا زیبا شناسی این رو تو کاری دیگه، توی به هر حال این رو منشأ و الهام قرار بده یک جوان پژوهشگر موسیقی داری که رو زحمت میکشه،
در حالی که همه بسنده کردن به همین هیهو مشکه که اون زمان اجرا شده.
آره. بله.
و یه کاری که همون تیم شما انجام دادن به قول معروف، و متاسفانه کمتر دیگه الان نگاه شده به این.
نه فقط حاضری اگه یه چیزی شد، اصلا حال پژوهش، حال گرفتن سوژه، یعنی پروژه تعریف بکنن برای خودشون، این پروژه رو به یک سامانی برسونن، این جا نیفتاده متاسفانه.
و جالب هم اینجاست که مثلا جشنواره موسیقی نوایی هم که داریم، هنرمندای جوان که میان همین هیهو مشکر اجرا، بابا یه لحن جدید پیدا کنید، یه 4 تا اثر، و هیچ کس هم هیچی نمیگه.
بزرگ هممونه. بله. تکرار هر ساله یک از بیان یه جور کارو خدا حافظ دوباره.
بله. الان فقط تکرار یک چیزی.
اونها جناب آقای جاوید این کارا رو برای پایان نامه هاشون، برای این کارهایی که دارن توی هر حال پژوهش‌های دانشگاهیشون.
بله.
به این مفتی، به این مجانی تو روستاهای
ما افتاده برن برن آقا. متاسفانه کمتر نگاه میشه. بخشی از برنامه رو بشنویم، باز من در خدمت شما هستم.
مشکی و مایا دوی بشنم دکتر سید محمدعلی حافظی هستم، پزشک و پژوهشگر فرهنگی. مدتی است که در این برنامه پاسخگوی سوالات شما عزیزان در رابطه با کار و موسیقی هستم. آقای ناصر 70 ساله گفتن ته صدایی دارم، به آواز اصیل هم علاقه‌مندم، آیا کلاس بروم برایم مفید است؟ در پاسخ این شنونده عزیز باید عرض کنم داشتن صدا ابزار اولیه است که هر خواننده‌ای باید داشته باشد. به ته صدایی اشاره کرده اید، باید اون رو تعریف کنیم. ببینیم ته صدا یعنی چی. اگر فکر میکنید صدای شما با صدای دیگران متفاوته یا میتوانید صدای یکی از خوانندگان رو تقلید کنید، این معنیش این است که اون ته صدا رو دارید. نکته مثبتی که باید اشاره کنم این است که تکنولوژی های جدید بسیاری از نقاط ضعف خوانندگان رو میپوشونه، اما حتما نیاز به کلاس آواز دارید. تحریرها، تلفیق شعر و موسیقی، جمله بندی، تنوع در اجرای گوشه ها که تکراری نشه، مرکب خوانی، پیوند بین کلمات، شناخت محدوده سازها و از همه مهمتر آموزش ردیف ها از مطالبی است که باید در کلاس بیاموزید و اگر تا 10 سال هم بخواید ادامه بدید میتوانید این کلاس ها طول بکشه. تا زمانی که ردیف میاموزید مصرف کننده اید و بعد از اون میتوانید خود شما مبتکر و تولید کننده بشید. انتخاب شعر، آهنگ، نحوه اجرا بسیار مهمه، به طوری که حروف، آهنگ، کلمات، لحن، فرم چهره، حتی لباس و ظاهر و حرکات بدن همه باید هماهنگ و مناسب و متناسب باشه. در آن صورتی که مخاطب شما رو باور میکنه. اگر با یک چهره غمگین خبر خوش بدیم یا برعکس با یک چهره گشاده خبر اندوهناک بدیم، مخاطب شوخی فرض میکنه و باور نمیکنه. آواز هم همینطوره. در آواز لحن ما موسیقی ماست و شعرش کلام ماست. هر اجرایی باید لحن مناسب خودش رو داشته باشه تا به دل بنشینه. امیدوارم آقای ناصر و سایر دوستان شنوندهی که فکر میکنن ته صدایی به قول خودشون دارن، در پرورش این استعداد نهفته خودشون بکوشند و فکر نکنند از اونها گذشته. موفق باشید. آقای فرزاد از تربت حیدریه گفتن راننده جاده هستم و هر نوع موسیقی هم گوش میدم. در شغل ما موسیقی باعث میشه دچار خواب‌آلودگی و حواس پرتی نشیم. شما چه توصیه‌ای دارید؟ پاسخ من به این دوست عزیز این است که در رانندگی به خصوص اگر به صورت شغل و حرفه مطرح باشد، چون در یک نقطه ساکن هستید و تحرک ندارید، بدن شما لازم داره هر 2 ساعت رانندگی یک ربع وضعیت خودش رو تغییر بده. لذا پیاده بشید،